الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از راه های حل شبهات وجود ذهنی همون قول به شبه بود که اجمالاً بحث کردن و شاید در بحث ارزش معلومات به این نکته اشاره میشه. قول دوم مبنای انقلاب بود که سخن سید صدرالدین دشتکی است رحمه الله. بحثی در باره مقاله ایشون در چند مقام خلاصه می شود. مقام اول تبیین مطلب خود سید صدرالدین است. مقام ثانی نقد و بررسی مرحوم محقق دوانی است از فرمایش سید صدرالدین. مقام سوم توجیهی است که مرحوم صدر متعلهین به عنوان حمایت و دفاع از بیان سید صدرالدین دارد. مقام چهارم نقد نهایی خود صدر متعلهین است بر فرمایش سید صدرالدین. و چون هیچ کدام از این راه ها کافی نیست، لذا مرحوم صدر متعلهین همون راه قبلی را با ذکر یک سلسله توضیحات بیشتر تعقیب میکنند در فصل بعدی. خلاصه فرمایش سید صدرالدین این بود که چون وجود اصل است و ماهیت تبع، هرگز یک شی نمیتواند منهای وجود حقیقت و ماهیتی داشته باشد. با گذراندن اون مقدمه وارد اصل مطلب خودشون می شوند. می فرمان به این که چون ماهیت حکایت وجود است و تابع وجود، اگر وجود خارج به وجود ذهن متبدل شد، ماهیت خارجم به ماهیت ذهن متبدل خواهد شد. دیگر ممکن نیست وجود خارجی عوض بشود و منقلب بشود به وجود ذهنی، ولی عین ماهیتی که در خارج بود در ذهن حصول پیدا کند، چون ماهیت تابع وجود است. اگر وجود منقلب شد ماهیت هم عوض خواهد شد. بنابراین اون چه که در خارج ماهیتی دارد به نام جوهر یا کیف یا کم و مانند آن، این هیچ منافاتی ندارد. وقتی وجود عوض شد و تبدیل شد به وجود ذهنی، ماهیت هم مبدل بشود به کیف نفسانی. پس همه اشکال ها با این را حل می شود، زیرا همه اشکال ها بر این امر مبتنی بود که اون ماهیت خارج با حفظ همه حدود و قیودش محفوظ بماند. ولی وقتی ماهیت خارج عوض می شود، جا برای این اشکال نیست. اشکال که یک شی چگونه هم جوهر است هم عرض، هم جوهر است هم کم، اینها با تبدل ماهیت حل می شود. اشکال این که ما وقتی کوها و سلسله جبال و دریاها و صحراهای وسیع را مطالعه میکنیم، اگر وجود ذهنی حق باشد، چگونه این اجرام سنگین و عظیم و کبیر در ذهن و در مغز جا میگیرد؟ یا وقتی ما ممتنعات را تصور میکنیم، لازمش آن است که یک فرد حقیقی از ممتنع در ذهن یافت بشود؟ یا وقتی ما اشیا را تصور میکنیم، لازمش آن است که اوصاف اون اشیا در ذهنم حصول داشته باشد؟ یعنی وقتی ما حرارت و برودت را تصور میکنیم، باید ذهن هار و بارد بشود و مانند آن. این گونه از اشکال ها مبنی بر آن است که اون چه که در خارج است همون در ذهن است. ولی اگر پذیرفتیم که اون شیئی که در خارج است منقلب میشود به کیف نفسانی، هیچ کدام از این محظورها وارد نیست. منتها محظور کلیت و جزئیت به جای خود باقی است. چون ما وقتی کلی رو درک میکنیم یا ماهیت رو درک میکنیم، حالا ماهیت شجر رو که درک کردیم، این در خارج جوهر است و در ذهن کیف نفسانی، ولی بالاخره کلیتش که از دست نداد. ما یه امر کلی رو درک کردیم و این کلی در ذهن موجود است، از اون جهت که اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، پس جزئی است، و از اون جهت که طبیعت است و کلی است، باید قابل صدق بر کثیرین باشد. و وقت یک شی هم کلی است و هم جزئی، این محظور قابل دفع است، برای اینکه همه پذیرفتن که با تعدد جهت و با تعدد قیاس و نسبت جمع بین کلیت و جزئیت میسر است. یعنی یک شی به لحاظ وجودش در ذهن جزئی است و به لحاظ حکایتش از امور کثیره که در خارجن کلی است. پس محظور جزئیت و کلیت قابل دفع است. سایر محاذیر از راه تبدل ماهیت و انقلاب ماهیت مرتفع می شود. چند شبه خود جناب سید صدرالدین بر بیان خودشون وارد می کنند و این رو حل می کنند. می فرمان به این که فعن قلت، که این قول به انقلاب همون قول به شبه است، برای اینکه شما گفتید خود شی در ذهن حاصل نیست بلکه چیزی دیگر در ذهن حاصل است، این با قول شبه فرقی نمی کند. جواب میدن که قول به شبه بر این مبناست که هر شیعی یه واقعیت لایتغیر دارد، واقعیت لایتغیر شی در خارج است و اون چی که به ذهن می آید شبه اوست که او را نشون می دهد، ولی مبنای ما آن است که شی فی نفسه واقعیتی ندارد، تابع وجود است. اگر وجود خارجی بود ماهیتی مناسب از او انتظام می شود، و اگر وجود ذهنی بود ماهیتی مناسب با وجود ذهنی او را همراهی می کند. پس قول به شبه مبتنی است بر اینکه شی فی نفسه یه واقعیت لایتغیر دارد، و اما قول به انقلاب این است که شی فی نفسه واقعیت ندارد، تابع وجود است. اگر وجود خارجی بود ماهیت جوهری او را همراهی می کند، و اگر ماهیت وجود ذهنی بود کیف نفسانی او را همراهی می کند. و این هم که شما گفتید شی باید خودش در ذهن بیاد، اگر منظورتون آن است که شیی که در خارج است همون شی وقتی به ذهن آمد می شود کیف نفسانی، و کیف نفسانی هم اگر به خارج بیاید می شود جوهر، منظورتون از این که شی خودش به ذهن می آید همین است، این را ما می پذیریم و حقم هست. و اگر منظورتون آن است که شیئی که در خارج است با حفظ همون خصوصیات به ذهن می آید، دلیلی نداریم بر اثبات این مدعا. اون ادله وجود ذهنی اصل وجود را ثابت می کند، نه حفظ خصوصیات را. شما دلیلتون بر وجود ذهنی این هست که مثلا می گوید للحکم ایجابا علی المعدومی، ما چون قضیه ای داریم که موضوعش در خارج موجود نیست و قضیه هم حلیت مرکبه است و کان ناقصه است و ثبوت شیل شیعنه هست، چون موضوع در حلیت مرکبه باید موجود باشد و این موضوع در خارج نیست، پس باید در ذهن موجود باشد. برهان شما همین هست، اصل وجود را ثابت میکند نه خصوصیات را. شما گفتید ما بحران منزه بق باردون به طبع داریم و مانند آن، چون در این گونه از قضایا محمول را برای موضوع ثابت میکنیم و از باب ثبوت و شیء لشیء است و ثبوت و شیء لشیءن فرع ثبوت مثبت له است و مثبت له در خارج نیست، باید در ذهن باشد، دلیلتون همین است. دیگر ما زاده بر این از دلیلتون استفاده نمی شود که اون چیزی که در خارج هست با حفظ همه خصوصیات بدون تبدل به ذهن بیاید. و اگر منظورتون آن است که چیزی که در ذهن است اگر به خارج بیاید همون شیء خارجی خواهد شد و چیزی که در خارج است اگر به ذهن بیاید می شود کیف نفسانی، این مطلب حق است. البته در قضایایی که موضوعشون در خارج با موجود نیست، حکم می رود روی اون موضوع به لحاظ نفس الامر. گفته می شود این موضوع فی نفس الامر این حکم را داراست، گرچه در ذهن فاقد این حکم است ولی در خارج واجد این حکم. یعنی ما وقتی گفتیم النارو حارتون، معناش این است که اون وجودی که در خارج هست ماهیت نار که امر جوهری است او را همراهی می کند. وقتی به ذهن آمد شده وجود ذهنی، ماهیت کیف نفسانی او را همراهی می کند و همین کیف نفسانی که فعلا با وجود ذهنی موجود است طوری است که اگر به خارج بیاید می شود همون ماهیت جوهری و حرارت را هم خواهد داشت. و الان هم که ما می گوییم النارو حارتون، این حرارت را حمل بر وجود ذهنی نار که نمی کنیم، هم میکنیم بر این نار به لحاظ نفس الامر. در نفس الامر هر حکمی را که داشته باشد ما در ذهن اثبات میکنیم و ادله وجود ذهنی و قضایای ذهنی هم بیش از این را عهده‌دار نیست. اشکال دیگری که بر فرمایش ایشون خودشون به عنوان انقرض وارد میکنند و بعد جواب میدن این است که تصویر انقلاب یک اصل و ماده مشترک طلب می کند. شما که می گویید شیء خارجی اگر جوهر یا کم است وقتی به ذهن آمده به کیف نفسانی منقلب می شود، باید ثابت کنید که یک اصلی به عنوان جامع مشترک داریم که این اصل در خارج جوهر است و در ذهن کیف نفسانی. در هر انقلاب این طور است. وقتی ما گفتیم الف به با منقلب شد، باید بین الف و با یه اصل مشترکی باشد که بگویم این شی قبلا الف بود و فعلا باست. چون در هر انقلاب و تبدل یک اصل مشترکی لازم است، در اینجا اون اصل مشترکه بین ذهن و خارج چیست؟ چیست که در خارج جوهر است و در ذهن کیف نفسانی؟ چیست که در خارج آتش است و در ذهن علم؟ اون جامع چیست؟ از همین راه انقلاب مسئله ماده را ثابت کردن. این را مستشکل عنوان شرح بیان میکند. می‌فرماید به این که یکی از راه‌های اثبات ماده این است که میگن وقتی اشیا به یکدیگر تبدیل می‌شوند، یک امر ثابت و مبهمی به نام حیولا و ماده مبهم لازم است که بگوییم این شی قبلاً فلان وصف را داشت و الان این وصف را دارد. اگر آبی بخار شد میگویند اون ماده قبلا دارای صفت یا صورت آب بود و الان دارای صورت هواست. در هر تبدلی یک جامع مشترک لازم است، وگرنه نمی شود گفت که فلون شی به این شی دوم مبدل شد. وقتی جامع باشد می شود گفت که اون جامع قبلا اون حالت را داشت و فعلا دارای حالت دوم است. جوابی که جناب میر سیدالدین صدرالدین از این اشکال دوم میدن این است که میفرمان انقلاب سه قسم است. دو قسم همین است که شما در اشکال بیان کردید، ولی در قسم سوم این معنا لازم نیست. انقلاب یا در صفت است که یک امر عرضی است، یا در صورت است که یک امر جوهری است، یا در اصل ذات است. انقلاب در صفت موضوع مشترک طلب می کند، انقلاب در صورت ماده مشترک طلب می کند، ولی انقلاب در اصل ذات جامعه مشترک طلب نمی کند. انقلاب اول که انقلاب در صورت صفت است، این است که شیئی قبلا گرم بود حالا سرد است، یا سفید بود حالا سیاه است، یا تلخ بود حالا شیرین است، که اینها کیفیات یا کمیات یا عوارض دیگرن که روی یک موضوع متناوباً قرار میگیرن. جسم قبلا سفید بود حالا سیاه شد، یا این برگ گل قبلا فرون رنگ را داشت و الان این رنگ دوم را پذیرفت. این دوتا رنگ صفتن و اصل ذات موصوف به موضوع است. اون موضوع به عنوان اصل مشترک محفوظ است. این صفت ها به یکدیگر منقلب و متبدل می شود. در تبدل و انقلاب صفت، موضوع به عنوان اصل مشترک محفوظ است. قسم دوم تبدل در صورت است نه در صفت. این همون کون و فساد است که وقتی آب بخار می شود یا میوه خاک می شود که کون و فساد است، نه تبدل در صفت بلکه تبدل در صورت است. در این گونه از موارد حیولا و ماده به عنوان اصل مشترک بین این دوتا صورت هست. این دوتا صورت جوهری که یکی رفت و دیگری به جای او نشست، جامعشون اون ماده است. میگوین اون ماده قبلا آب بود حالا بخار است، یا اون ماده قبلا نطفه بود اکنون علقه و مضغه است و مانند آن. این انقلاب دوم. انقلاب سوم آن است که اصل شی به صفتهی و صورتهی و تمام ذاتهی عوض بشود. وقتی اصل و شی به تمام صفتهی و صورتهی و ذاتی عوض شد، دیگر نیازی به اصل ثابت و جامع مشترک ندارد. ما میگوییم این ماهیتی که در خارج هست چون خودش تابع وجود است و از خود واقعیتی بالاصال ندارد، وقتی وجود عوض شد به وجود ذهنی، کل این ماهیت به تمام این ماهیت عوض می شود. نه اینکه صورت او عوض بشود یا صفت او عوض بشود، اصل ذات عوض می شود. وقتی اصل ذات عوض شد، دیگر جا برای طلب کردن اون جامعه مشترک و اصل محفوظ نمی ماند. البته این قول به انقلاب محظورش از محظور شبه هم شاید بیشتر باشد. اینها خلاصه سخنان خود جناب صدرالدین دشتکی است که مقام اول با این نقد و ابرام خودشون برطرف می شود، اونگاه وارد مقام ثانی بحث می شوند که نقد و نقض جناب محقق دوانیست بر فرمایش صدرالدین. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 317. اذا تمهد هذا نقول لما كانت موجودیت الماهیه متقدمه على نفسها، چون ماهیت تبع وجود است و وجود مقدم بر ماهیت است، پس فمع قطع نظر عن الوجود، با قطع نظر از وجود، لا یکون هناک ماهیتون اصلا، اصلا ماهیتی نیست. تا ما بگوییم این شیفی نفسه فرون حکم را دارد، این یه مطلب به عنوان یه مقدمه که در خلال بحث های گذشته به اشاره کردم. مقدمه دوم، والوجود و ذهنیو و خارجیو مختلفان بالحقیقه، چون وجود خارجی حقیقتش غیر از وجود ذهنی است که این مقدمه دوم است، نتیجه میگیرن که ماهیت خارجی حقیقتش غیر از ماهیت ذهنی باید باشد. چون این مقدمه ثابت شد، فاذا تبدل الوجود بان يسير الموجود الخارجي موجودا في الذهن لا استبعاد ان يتبدل الماهيه ايضا. اگر وجود عوض شد، چه استبعادی میکنید که ماهیت هم عوض بشود؟ این نتیجه بحث. حالا این نتیجه رو به عنوان مثال بر این مثال تطبیق میکنن. الان همین است که چیزی که در خارج هست، این تبدل یا در خارج است یا به لحاظ ذهن. تبدل در خارج همون تبدل در صفت یا تبدل در صورت است، ولی شی وقتی به ذهن می آید مبدل می شود به چیزی دیگر. اگر شی که در خارج است به ذهن آمده، یعنی اون جوهر خارجی مثلا مبدل شد به کیف نفس. فیضا وجد شیعون فی الخارج کانت لهو ماهیتون. حالا اون ماهیت اما جوهر است او کم است او من مقولت اخرى. و ازا تبدل الوجودو و وجد فی الزین انقلبت ماهیتو و سارت من مقولت الکیف. چون وجود عوض شد، ماهیتم عوض می شود. وقتی ماهیت عوض شد، همه شبهات وجود ذهنی برطرف خواهد شد و اندهازن دفع الاشکالات از مدار الجمی، مدار همه اشکالات به این بود که علا ان الموجود ذهنی باقن علا حقیقت الخارجیه. اما اون شبهه جمع بین جزئیت و کلیت، اون شبهه است که همه مبانی باید به او پاسخ بدن و او هم سهل الجواب است. فین قلت هازا به اینهی هو القول به شبه. این قول به انقلاب همون قول به شبه است، برای اینکه ما حقیقت خارجی را از دست داده ایم. اونگاه به یردو علیه انهو علا هازا لا یکون الاشیاء به انفسها حاصلتن فی الذهن بل امر آخر مباین لها بالحقیقه. چون قول به شبه است، اونچه که بر قول به شبه وارد می شد بر مبنای شما هم وارد است، و این است که پس خود شی به ذهن نیامده، یک امر مباینی بیگانه به ذهن آمده. این سوال تقریبا دو تا نکته را به همراه دارد. جواب به همین دو تا نکته مبسوطاً می پردازد. سوال این است که قول شما همون قول به شبه است، حرف تازه نیست. جواب این است که اون چه بر قول شبه وارد شد بر شما هم وارد می شود. در پاسخ ایشون می فرمان به این که قول ما با قول به شبه فرق می کند. این یک. اون چه که بر قول به شبه وارد شد بر مبنای ما وارد نمی شود. دو، قلتو لیس لشیعه به نظر الازاتهی به ذاته ما قطع نظر عن الوجودین حقیقتون معینتون یمکنو ان یقال هذه الحقیقتو موجودتون فی الذهن و فی الخارج. شی فی نفسه واقعیتی ندارد تا کسی بگوید این شی هم در خارج است هم در ذهن، چون هر شیئی و هر ماهیتی تابع وجود است. اگر وجود عوض شد، ماهیتم عوض می شود. پس این یه واقعیت ثابت ولایت غیری ندارد که باید در ذهن و خارج یک نواخت بماند. لیس لشیعه به نظر الازاتهی به ذاته من قطع نظر عن الوجودین، یعنی وجود خارجی و ذهنی، حقیقتون معینتون که یمکنو ان یقال حاضر حقیقتو موجودتون در این وجودین فی الذهن و فی الخارج. بل الموجود الخارجی به حیث اذا وجد فی ذهن انقلبت کیفن. موجود خارجی طوریست که اگر به ذهن بیاد میشود کیف، حالا در خارج یا جوهر است یا کم است یا مقوله دیگر، ولی همین که به ذهن آمد میشود کیف. بل الموجود الخارجی به حیث اذا وجد فی ذهن انقلبت کیفن و اذا وجدت الکیفیت و ذهنیت و فی الخارج کانت عین المعلوم الخارجی. از اون طرف هم صورت ذهنی که کیف نفسانی است اگر به خارج بیاد عین همون معلوم نفس خارجی خواهد بود. حالا این ناظر به اون مطلب اول که قول ما با قول به شبه دوتاست، اما در پاسخ به نکته دوم مقدمش رو از اینجا شروع میکنن. میفرمان فی این کان المراد و به وجود الاشیاء به انفسها فی ذهن وجودها فیه و این انقلبت حقیقتها الى حقیقت اخرى فذلک حاصل. اینگه شما گفتید که و یرد علیه که ادله وجود ذهنی ثابت میکند که خود شی به ذهن میاد نه اینکه چیزی دیگر به ذهن بیاد، اگر منظورتون این است که چیزی که در خارج است به کیف نفسانی مبدل می شود به طوری که این کیف نفسانی اگر به خارج بیاید همون جوهر خواهد بود، پس ما هم همین حرف داریم و ادله وجود ذهنی با این مخالف نیست. اگر ادعای شما بیش از این هاست ادله وجود ذهنی اون را اثبات نمی کند، ادله وجود ذهنی اصل وجود را ثابت می کند، نفز همه خصوصیات خارج را. فإن کان المراد به وجود الاشیاء به انفسها به ذهن، منظور است که وجود اون اشیاست در ذهن و این انقلبت حقیقت اون اشیاء الى حقیقت اخرى فذلک این مراد و مقصود حاصل است. و این اريد ان اون اشیاء توجد فی الذهن باقیتا على حقیقت حل عینیه، یعنی اون چه که در خارج است با حفظ همه حقیق خصوصیت ها به ذهن می آید فلم یقم علیه دلیل، دلیل وجود ذهنی بیش از این رو اثبات نمی کند که اصل موجود وجود محفوظ است. که البته این سخن در بحث ارزش معلومات نقش دارد، یعنی قول به شبه و قول به انقلاب اینها در این حال که در مسئله وجود ذهنی مطرحن، در اون مطلب دوم که شناخت شناسی است و ارزش معلومات را تشریح میکند که بشر تا چه اندازه به واقع را پیدا میکند که اهمیت اون مسئله از یک نظر از اهمیت اصل وجود ذهنی مهمتر است، در اونجا نقش دارد. به لحاظ ذهن منقلب می شود. در خارج دو جور انقلاب هست، یکی انقلاب در صفت هست، یکی انقلاب در صورت یعنی کون و فساد. ولی به لحاظ ذهن و خارج انقلاب ماهوی است، ممکن است کمی کیف بشود، جوهری کیف بشود و ماننده ها. و این اورید ان اون اشیا توجد فی الذهن باقیتن علا حقیقت العینیه فلم یقم علیه دلیلون. چرا؟ برای اینکه ادله وجود ذهنی اصل وجود را ثابت میکند نه حفظ خصوصیات را. از معدد دلیل ان المحکوم علی یجب وجوده عند العقل و فزه لیحکم علی. دلیل شما این است که گفتید للحکم ایجابا علی المعدومی، گفتید ما قضیه موجبه داریم از باب ثبوت و شیل شیء است و چیزی را برای چیزی اثبات میکنیم و اون موضوع در خارج وجود ندارد. چون ثبوت و شیل شیء فرع ثبوت مثبت له است، پس اون موضوع باید در ذهن وجود داشته باشد تا حکم پذیر باشد. همین، بیش از این رو نگفتید. که دلیل وجود ذهنی هم همین است که ما موضوع میخواهیم که در ذهن موجود باشد تا حکم متوجه او باشد. بیش از این از ادله شما در نمی آید. ثابت نمی کند که اون موضوع همه خصوصیات و حقیقتهای خارج را داراست. البته این یکی از اشکالات قول بر انقلاب است، چون که یکی از اشکالات قول بر شبه است. ولا یخفا ان هذا الحکم لیس علیه به حسب الوجود ذهنی بل به حسب نفس الامر. جناب سید صدرالدین می‌فرمان به اینکه ما اینجا دو مطلب را بیان می‌کنیم. اول اینکه این موضوع موجود است تا اصل قضیه موجب شکل بگیرد. ثانیاً این حکم مال این وجود ذهنی نیست، مال این شیء است به لحاظ نفس الامر. ما به این صورت ذهنی نمیگوییم باردون به تب، میگوییم این صورت ذهنی اگر در خارج یافت بشود باردون به تب، به لحاظ نفس الامر شکم میکنیم. پس هر دو مطلب محفوظ است، یکی اصل وجود است تا حکم بپذیرد، دیگر اینکه حکم به لحاظ وجود ذهنی نیست بلکه به لحاظ نفس الامر اوست تا خارج تأمین بشود. ولا یخفا ان هذا الحکم لیس بر این موجود ذهنی به حسب وجود ذهنی بل به حسب نفس الامر. پس فیجب ان یوجد فی الذهن امر که لو وجد اون امر فی الخارج کان متصفا به این محمول بین انقلبت حقیقته و ماهیته به تبدل الوجود. گرچه حقیقت او وقتی وجود عوض شد ماهیتش هم عوض می شود و حقیقتش هم عوض می شود. فی این قلت این نمایت سور و حاضر انقلاب لوکان بین الموجودات الخارجیت من الجواهر والاعراض و بین الکیفیات ذهنیه ای صور العلمیه مادتون مشترکتون. اشکال این است که انقلاب وقتی است که بین منقلب و ان و منقلب و اله یه ماده و جامعه مشترکی باشد. اگر جامعه مشترکی بین منقلب ان و منقلب اله بود انقلاب صادق است که می شود گفت فلون شی به این شی دوم منقلب شد. اگر جامعه و اصل مشترک نداشتیم انقلاب صادق نیست. روی این مبنا شما که قائل به انقلاب جوهر خارجی به کیف نفسانی هستید باید اون اصل جامعه و مشترک را ارائه بدید. اون اصل جامعه چیست؟ فی این قول این نمایت سور و حاضر انقلاب لوکان بین الموجودات خارجیه من الجواهر والاعراض که منقلب و انهند و بین کیفیات ذهنیه ایل صور العلمیه که منقلب و الیهند مادتون مشترکتون که یکونو به حسب وجود ذلی اون ماده مشترک کیفن و به حسب وجود الخارجی به مقولت المعلوم. و این کما به عنوان مثال ذکر می شود نه از باب تمثیل منطقی باشد که قیاس فقهی و اصولی است که همونطور که اونجا داریم اینجا هم باید داشته باشیم، بلکه اونجا و اینجا زیر پوشش یک اصل کلی مندرج است که بین هر منقلب و ان و منقلب و اله یک جامعه مشترکی باید باشد. کما قرر الامر فی الحیول المبهمت فی ذاتها حق الابهام، اونی که هیچ تعینی ندارد و ذاتن مبهم است و همون ماده و تسیر اون ماده به اقتران صورت تارتن ماء و تارتن هوا، یه وقت از آب است یه وقت از هم هواست وقتی تبخیر شد، و تارتن نار است هوا هم تبدیل به نار می شود. و ظاهرون انهو هناکه مادتون مشترکه یا ظاهرون انه هناکه مادتن مشترکتن علایان و ظاهرون انهو هناکه مادتون مشترکتون بین جمیع الموجودات، در همه مواردی که تبدل و انقلاب راه دارد بین همه اینها یه جامعه مشترکی هست که گاهی آب است گاهی هواست گاهی نار است و مانند اون که از او به عنوان مادت المواد یاد میکنن. اینجا بین جوهر خارجی و کیف نفسانی چه امر مشترکی است؟ جواب میفرمون انقلاب سه قسم است. در دو قسم جامعه مشترک میخواهیم که شما گفتید، در قسم سوم که مقام ماست جامعه مشترک لازم نیست. قلتو انما استدعا هازا الانقلاب، یعنی انقلاب این معنا را از اون جهت استدعا کرده است. انما استدعا هازا یعنی هازا الامر را، این جامعه مشترک را، الانقلاب، لو کان این انقلاب، انقلاب امرن فی صفتهی، یکی قسم اول است، کن غلاب الاسود ابیزه و الحار باردن، او صورتهی که انقلاب دوم است. انما استدعا هازا الانقلاب لو کان این انقلاب، انقلاب امرن فی صفتهی که قسم اول است، کن غلاب الاسود ابیزه و الحار باردن. در این گونه از موارد موضوع مشترک بین منقلب عن و منقلب الیه است. او صورتهی یعنی لوکان انقلاب امر فی صورتهی که کون و فساد باشد که قسم دوم است، کن غلاب نطفت جنینن و الماء هواعن و امثال ذلک. البته بر اساس حرکت جوهری هیچ گونه کون و فسادی نیست و انقلاب جنین، نطفه به جنین و امثال ذلک همه حرکت جوهری است و کون و فسادهای خارجی را هم باید با حرکت جوهری توجیه کرد. و اما انقلاب سوم که محل بحث است، این نیازی به جامعه مشترک ندارد. و اما انقلاب و نفس الحقیقه به تمامها، یعنی به صفتها، به صورتها، به مادتها، الی حقیقت اخرى، این انقلاب سوم، فلا یستدعی مادتا مشترکتا موجودتا بین اون منقلب عن و منقلب الی. البته می شود مفاهیم انتزاعی عام را ذهن به عنوان جامع قرار بدهد، بگد یک شیئی که قبلا جوهر بود و الان کیف نفسانی است، این مفاهیم عامه انتزاعی را ذهن می تواند جامع بداند، ولی البته اونها هرگز تحول پذیر نیستند. نعم یفرز العقل لتصویر هذا الانقلاب که قسم سوم است، امرا مبهما عاما که بگوید یک چیزی قبلا جوهر بود و همکنون کیف نفسانی است. هذه خلاصه ما ذکره هذا الحبر العلامه في تعالیقه. حالا تا برسیم به مقام ثانی که نقد محقق دوانی است. والحمد لله رب العالمین.